الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اون چه که بیش از همه برای پیشبرد اهداف امت اسلام، خصوصا وقتی که صاحب یک حکومت دینی میشوند، خطر حساب میشه و همه باید بهش بیش از هر چیز دیگری حساس باشن و توجه بکنن، خطر نفاق است. پیامبر عظیم الشأن اسلام میفرمایند انی لا اخاف علی امتی الفقر، من در مورد امتم بعد از رفتن خودم از کمبود امکانات و فقر نمیترسم، ولکنی اخاف علیهم سوء تدبیر، من از این میترسم که کسانی بر اونها حاکم بشن که تدبیر درستی برای اداره امور ندارند، یعنی کج‌فهمی دارن، سطحی نگرن، مسائل اسلامی رو درست فهم نکردن، عمیق نیستن، اعتقادشون راسخ نیست به اصول و ارزش‌های الهی. وقتی حاکم میشوند با تشر دشمن میترسند، با طمع دشمن گرایش پیدا میکنند، اینا نگران کنندن. در واقع پیامبر با این فرمایش راهبردی خودشون نهایت نقطه خطر و آسیب رساندن نفاق رو اونجا میدونن که خط نفاق به قدرت برسه در جامعه، چون منافق و خط نفاق یه وقتی از قدرت محرومه، در جامعه حاضره، سعی میکنه سنگ اندازی کنه در مبانی مشروعیت نظام و امثال این. اما یه وقتی بدتر از این، خودش قدرت به دست میاره، خودش نفوذ دیگه پیدا میکنه در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری، اونجا دیگه خیلی خطرناکه. چرا؟ چون به اسم تدبیر سوء تدبیر حاکم میشه. در لایه تصمیم سازی مدیران ارشد رو میترسانه از ابهت پوشالی دشمن، یا طمع ایجاد میکنه به وعده های پوشالی دشمن، و بعد تصمیم گیران نظام اسلامی بر اثر این مشورت های نفوذی ها تصمیمات غلط میگیرن در موقعیت هایی که اگر درست تصمیم میگرفتن چقدر میتونستن حرکت امت اسلام رو پیش ببرن و پایه های نظام سلطه رو سست بکنن. امیرالمؤمنین علیه السلام هم در نهج البلاغه در نامه 27 که خطاب به محمد ابن ابی بکر، از بهترین یاران حضرت است که در نهایت هم در راه امیرالمؤمنین به شهادت میرسه، یه قولی رو از پیغمبر نقل میکنن شبیه همین اما یه مقداری دقیقتر و فاشتر. ببینید چه میفرمید. در پایان نامه به محمد ابن ابی بکر می‌نویسند ولقد قال لی رسول الله، محمد ابن ابی بکر پیامبر به خود من علی فرمود یه روزی، انی لا اخاف علی امتی مؤمنن ولا مشرکا، من برای آینده امتم از هیچ مؤمنی نگران نیستم، از هیچ مشرکی هم نگران نیستم. اما المؤمن، از مؤمن نگران نیستم. چرا؟ فیمنعه الله به ایمانه. مؤمن یه وقتم اگر بخواد خطایی بکنه در مورد اسلام، خدا به برکت ایمانش جلوشو میگیره، خیلی نمیتونه ضربه خاصی بزنه، چون به هر حال ایمان داره به خدا، به مرگ، به حساب، به کتاب، به خون شهدا، به اشک مادران شهدا، این باور داره. یه جایی هم اگه بخواد تو بازی‌های سیاسی خدایی نکرده پاشو از خط بذاره بیرون، همین ده تصویر شهید حججی که ببینه خیلی خجالت میکشه، خودشو جمع میکنه. فیمنعه الله به ایمانه. پس از مؤمن نمیترسم، از مشرک هم نگران نیستم. و اما المشرک فیقمعه الله به شرکه. مشرکم اگر بخواد علیه نظام اسلامی حرکتی بکنه، خدا قلع و قمعش میکنه. مشرک در مقابل جامعه ایمانی بسیار بسیار سست و شکست پذیره. از اونم نمیترسم. پس از چی میترسم؟ ولکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان. من برای امتم میترسم از هر کسی که قلبا منافقه اما زبانا بسیار قشنگ از دین حرف میزنه، از اون میترسم. کل منافق الجنان عالم اللسان، که چه میکنه؟ یقول و ما تعرفون. حرف که میزنه استنادش به آیه، روایت، سیره پیامبر، مکاشفات، چیزایی رو میگه که شما قبول دارید، میدونید، آشنایید. اما و یفعل ما تنکرون، اما در عمل کارهایی رو داره انجام میده که شما اگر خبر بشید بسیار ناراحت میشید. خب این اتفاق در امت اسلام خطرناکترین چیزه. پیامبر میگه من اصلا از مشرک دیگه نمیترسم. وقتی خطری به این بزرگی هست، من نگران مشرک نیستم. برید بچسبید به ماجرای نفاق و نفوذ. در ماجرای نفاق و نفوذ هم خیلی باید دقت کرد. اینکه بدترین خطر رو منافق برای ما داره به جهت همین نکته قشنگی است که پیامبر به امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین علیه السلام به محمد ابن ابی بکر نوشته. چون دائما در ظاهر استنادش به منابع دینیه، به ارزش‌های دینیه، اکثریت انسان‌ها نمیتونن پی به نیت خبیثش ببرن. و اون چون خبر داره که اکثریت جامعه متاسفانه در دینداری خودشون عمیق نیستن، بیشتر یا احساسیان یا موروثیان، چون پدر مادرش اینجوری بودن، اینا مؤمنه دیگه، یا از دین بخشای عاطفی احساسیش بیشتر بهش میچسبه، وای میسته حاج آقا سخنرانیش که تموم شد رفت، مداح که اومد میاد دیگه، یه ناله کنه، سینه بزنه، بره با امام حسین حالشو کرده، خداحافظ، شب قدرم بیاد قرآن به سر، اون گناهاشو پاک کنه، خداحافظ. اون که بابا تو که ظرفت خالی از معرفته، خب همین الان از شب قدر بری بیرون گناهات شروع میشه، چون نمیدونی بعد چجوری جلو شیطون وایستی، که نه خودتو میشناسی، نه شیطونو میشناسی، نه وسوسه‌هاشو میشناسی. دشمن چون تحلیلش معمولا دقیقه، چون میخواد ضربه بزنه دیگه، میدونه که معمولا در جامعه اکثریت یا کثیری از مؤمنین احساسی و سطحی دینداری میکنن، احساسی و سطحی. لذا اگر براحتی بتونه تمسک بکنه به ظواهر دین، میتونه باطن دین رو زیر پا بذاره. حالا امشب نمونه های خیلی خیلی تندی رو خواهیم دید. خب این اتفاق در زمان پیغمبر بوده که حضرت داره میگه من میترسم از مشرکین، دیگه تموم شد نمیترسم، مؤمنم که از خودمونه، ولی من از منافقین میترسم. خب چرا همون زمان خودشون تدبیر نمی کنن؟ و چرا اینقدر ترسشون و اواخر عمرشون ابراز می کنن؟ برادر عزیزم، پیامبری که روز اول که مبعوث شد فقط یه پسر بچه بهش ایمان آورده و 10 سالش بود، علی ابن ابی طالب، و یک زن خدیجه سلام الله علیه ما، فقط همین 2 نفر. هر چی فشار آوردن قریش، مشرکین، دیگران که دست برداره بر نداشت. هر چی پیشنهاد طمع انگیز بهش دادن دست بر نمی داشت. اون روزی که هیچ کسو نداشت و همه علیهش بودن، می فرمود به خدا قسم اگر ماه و خورشید و دست راستم بدید، ماه و دست چپم بدید، یعنی کل زمین و آسمان رو به من ببخشید، من دست بر نمی دارم. خب این پیغمبر که به خاطر استقامتش بر حق 3 سال تو شعب ابی طالب محاصره شده، این پیغمبری که به خاطر اصرارش به این رسالت از شهر و دیار و آبا اجدادیش مکه بیرون رفته، هجرت کرده، فرار کرده، میخواستن بکشن همه رو، این پیغمبری که دندانش رو شکستن، چه کردن چه کردن، 80 و چند جنگ بهش تحمیل کردن، 70 روز مونده از دنیا بره که دیگه حکومتی تشکیل داده، به ابرقدرت‌های عالم مثل خسرو پرویز و روم و کجا نامه می‌نویسه، میگه خودتون رو جمع کنین دیگه، تموم شد دوران شما، اینقدر اقتدار. در 70 روز مانده به رحلت خودش در قدیر خم، این همه آدم به عشق آخرین حج پیامبر خودشون رو رسوندن، گفتن این خاطره میشه. تا 120,000 نفر نوشتن پای منبری که از جهاز شترها برپا شده بود ایستاده بودن که پیامبر چه امر مهمی داره که اینجا ما رو نگه داشته. بعد از 23 سال که اینها رو از هر فراز و فرودی عبور داده، جنگ ها باهاش اومدن، هجرت کجا کجا کجا، میفرماید که از مکه که راه افتادیم تا اینجا 3 بار برادرم جبرئیل نازل شد و به من این مأموریت رو ابلاغ کرد. من هر 3 بارش به جبرئیل علیه السلام گفتم از طرف من از خدا خواهش کن منو از ابلاغ این مأموریت معاف کن. اون روز که تو هیچ کس رو نداشتی میگفتی خورشید و ماه هم به من بدید من دست بر نمیدارم. حالا که این همه قدرت، این همه یار، این همه سابقه، 23 سال کار کردی، اونم 70 روز مونده به پایان عمرت، اونم مأموریتی که همه دوست و دشمن میدونن شیرین ترین جذاب ترین مأموریت خدا برای خودتو اینه که علی رو معرفی کنی. و چرا میگی میخواستم نکنم؟ پیامبر 1 بار در عمرش با مردم تلخ حرف زده، اونم فقط در قدیر، اونم همین 1 جمله است. فرمود چون هرچه در جمعیت شما نگاه میکنم اکثریتی منافق میبینم و اقلیتی متقی. خیلی این حرف سنگینه براشون، ما منافق؟ فرمود من اکثریتی منافق دارم میبینم و اقلیتی متقی، یعنی پذیرش ولایت کسی که بعد از من بیاد و وحیم براش دیگه نازل نخواهد شد با تقوایی که باهاش بشه نماز و نماز شب و حج و اینا بریم دیگه جواب نمیده، یه تقوای خیلی بالا میخواد و شما ندارید، اکثرتون نفاق توش قاطیه. ببینید برادرای عزیز، پیغمبر شما سختی که در 23 سال کشید از زجری که تمام پیغمبرا کشیدن بالاتر بود. با اینکه فقط 1 قلم حضرت نوح علیه السلام تا قبل از طوفان 950 سال تبلیغ کرده، عمر حضرت نوح اونجور که علامه مجلسی رحمت الله علیه در بحار الانوار جمع زده 2500 سال بوده، فقط 950 سال قبل از طوفان نوح تبلیغ دین کرده. اما پیامبری که 23 سال بیشتر دوران رسالتش نیست میفرماید ما اوزی نبی و مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری اندازه من اذیت نشد. خب حالا این پیامبر که زجری که دیگر پیغمبرا کشیدن همه رو جمع کنی معادل سختی دوران ایشون نمیشه، دوران امیرالمؤمنین به مراتب از پیغمبر سخت داره. چرا؟ دلیلش رو صبح جمعه در دعای ندبه گفتید و یقاتل علی التأویل. امیرالمؤمنین مجبوره بجنگه، با خودی ها هم بجنگه، با خودی های مدعی هم بجنگه، اما بر اساس تأویل. یعنی چی؟ پیامبر عزیز اسلام همه کارهای سختش به مدد وحی آسون میشه. یعنی یه روزی میاد مردم هنوز از غزوه و از جنگ برنگشته نرفتن خونه، هنوز زخماشون رو پانسمان نکرده، دیدن دوباره از آن میگن، یعنی خبریه، ریختن تو مسجد محضر پیامبر. پیامبر فرمودن که به پیامبر عرض کردن که یا رسول کجا دوباره باید بریم جنگ، خبریه؟ فرمودن نه جنگ نیست، یه مسجدی اون طرف شهر ساخته شده. بله قرار بود امروز ما بریم اینو افتتاح کنیم از جنگ که برگشتیم، خب بریم دیگه به سلامتی. نه، آیه اومده که این مسجد به نیت ضرر زدن به وحدت مسلمین ساخته شده، لطفاً تشریف ببرید قبل اینکه برید خونه، برید اونجا سقفش که از لیفه خرماس آتیش بزنید، دیواراش هم خراب میکنید، مکانش هم میسوزونید، از این به بعد هم اونجا باید بشه محل زباله های شهر ما. مسجد بسوزونیم؟ بله دیگه، احدی نگفت مسجد بسوزونیم. ریختن مسجد آتیش زدن، داغونش کردن، شد سد آشغال شهر. چجوری این مردم به این راحتی؟ پس به اینا میگفتی منافق که تو قدیر. چرا؟ چون آیه نازل شده خب چه فایده ای داره وقتی آیه نازل میشه مؤمن ضعیف میگه خب خدا شکر آیه است و الادم چجوری بره مسجد آتیش بزنه؟ منافق ولی میگه الان اگه ما مخالفت کنیم بعد آیه بعدی بیاد ما رو رسوا کنه چی؟ ولش کن بذار بریم آتیش بزنیم. از ترس اینکه آیه نازل میشه و رسوا میکنه جرأت نمیکنه مخالفت علنی بکنه. این دیگه وحی شده. نمونم داریم تا دلت بخواد تو قرآن نمونه داریم. کسی مخالفت کرده با دستور پیامبر خواسته موش به دونه در جا آیه علیهش نازل شده. آیه هم که نازل شد یعنی این کتاب تا روز قیامت آبروی تو رو تو دنیا برده. تبت یدا ابی لهب و تب. دیگه اسم ابو لهب رفت تو قرآن. دست ابو لهب باریده بشه. زنش حمال آتیش جهنمه. آبروی خودش و زنش رفت. منافق اینو میفهمه که اگر وایستادیم جلو امر پیغمبر خواستیم بازی در بیاریم بگیم مردم عقلتون کجاست؟ دینتون کجاست؟ آخه مسجدو که نمیشه آتیش بزنیم؟ فردا اگر آیه بعدی اومد ما رو آبرومونو برد چیکار کنیم؟ دیگه کلن دستمون بسته است. ولش کن بذار یه مسجد آتیش بزنیم فعلا ما باشیم بعدم ببینیم چیکار میشه. این مال دوران رسول اللهه. اما بعد از رحلت پیامبرم برای امیرالمومنین قرار وحی نازل بشه تو قبول کنی؟ اینو منافق میدونه، مؤمن میدونه، مشرکم میدونه که با رحلت پیامبر وحی قطع شد. یعنی منافق ته دلش بگه آخ جان دیگه بعد از پیغمبر وحی که نمیاد. ما میتونیم جلو دستورات علی ابن ابی طالب وایسیم. چرا؟ چون جمعیت دورش اکثرا آدمای سطحی هن. وحی هم که نازل نمیشه که بخواد اینو تایید بکنه. نهایتا امیرالمومنین میگه آقا برداشت من از قرآن اینه، اجتهاد میکنه دیگه، برداشت من از سیره پیامبر اینه. ما میگیم علی جان خب برداشت شما غلطه، اینجوری نبود اصلا سیره پیامبر. یه قرائت اون میذاره، 10 قرائت هم ما دورش میچینیم، بعد مردم تو 11 قرائت چجوری برن سراغ علی ابن ابی طالب؟ قرائت های مختلف بابش از همون موقع باز شد، مال سروش نیست که، از اون موقع شروع کردن شیاطین. یقاتل علی التأویل. کسی پای امیرالمؤمنین و ولی در زمان بعد از رحلت پیامبر میتونه وایسته که به قرائت ولی زمان خودش اعتقاد داشته باشه. حالا برادر عزیزم دیدی مردم اون روز چقدر قشنگ مسجد آتیش میزدن؟ بیا با من بریم جلو امروز امشب ببین چجوری میشه. 4 پاره قرآن و معاویه خبیث میبره رو نیزه، شمشیرای یارای علی میاد رو سر امیرالمومنین که با قرآن میخوای بجنگی؟ بابا شما خودتون باباهاتون مسجد آتیش زدن. خب موقع دستور خدا بود، خب منم دارم حرف خدا رو میزنم، کو وحیش؟ ما نداریم تو قرآن که کسی با قرآن مبارزه کنه. اجتهاد دیگران در مقابل تشخیص امیرالمومنین دیگه نمیتونه کارو پیش ببره. یقاتل علی التأویل در دعای ندبه به ما میگه که کار در دوران غیبت برای ولی فقیه خیلی سخته، چون از مجتهدین بگیر تا متخصصین تا دانشگاهی ها تا مدعی ها هر کدوم برای خودشون یه برداشتی دارن، قبول نمی کنن. وحی هم که قرار نیست برای تایید ولی فقیه بیاد که، لذا خیالشون راحت، ترس هم ندارن مخالفت کنن. ولی چجوری مخالفت میکنن؟ اینو مستند میکنن به قرآن، مستند میکنن. الان میرسیم، اینقدر قشنگ مستند به قرآن امیرالمومنین میکوبیدن که خیلی از یاران عالم امیرالمومنین شک میکردن به حقانیت مولا. این کار منافق الجنان عالم النسانه، خیلی قشنگ بلده از قرآن استفاده کنه. خیلی خوب یه نمونهشو ببینید. خلیفه سوم به جهت بالاخره اجحافهایی که بنی امیه از دست حکومت به دست به وسیله حکومت ایشون کردن و غارتگری ها ظلما بردن خوردن کشتن هر کاری کردن، تمام احزاب و جناهای جامعه به سطوح اومدن ریختن کشتنش. تنها کسی هم که مخالفت کرد امیرالمومنین بود، نباید خلیفه بکشید، کشتن. کشتن چه اتفاقی افتاد؟ این پیراهن عثمان، پیراهن عثمان که میگن چیه؟ قصه این شد، حالا منافقین دیدن چه فرصت خوبیه، آیه قرآن رو یاد مردم انداختن که فرمود و من قتل مظلومن، هر مسلمانی که مظلومانه کشته بشه، فقط جعلنا لولیهی سلطانا، ما برای ولی دم قدرت قرار دادیم باید بره خونخواهی کنه، میتونه بره خونخواهی کنه. مثل الان دیگه که یک جو میکشه، پدر و مادر خانوادش میان شکایت میکنه، قصاصش میکنه. گفتن خب اولیای دم این کیه؟ این و از بنی امیه بوده. معاویه شد خونخواه خلیفه پیغمبر. با چه صورتکی؟ با صورتک آیه قرآن، حکم فقهیه دیگه. کسی اگر مظلومانه کشته شد، اولیاش حق دارن قدرت داشته باشن برن انتقام بگیرن. خب میدونه چه بلوایی درست شد سر این داستان؟ چرا؟ چون بعد عثمان کی حاکم شده؟ امیرالمومنین علیه السلام. حکومت امیرالمومنین شکل گرفته. اینا میرن چجوری بزنن این حکومت رو نابودش کنن؟ نگاه کردن دیدن به امیرالمومنین روز اول بیعت یه سخنرانی، روز دوم هم یه سخنرانی، تو هر دوتاش هم آتیشی از عدالت حرف زد. فرمود اگر در دوران سه خلیفه گذشته بیت المال مسلمین مهریه زنانتون شده باشه، من از حلقومتون میکشم بیرون. تعارف با کسی ندارم. گفتن آخ جون عدالت. میریم میگیم خدا رو شکر علی اومده عدالت برقرار کنه. یکی از ظلمایی که شده قبلا و شما باید با این راهبرد عدالت اونو احقاقش کنید، کشته شدن خلیفه سومه. بسم الله. فشارها از معاویه شروع شده. تو این کتاب ببینید چقدر نامه می نویسه این ملعون، زبون چرب، استناد به سیره پیامبر، به قرآن کریم، به منطق خیلی قشنگ که به علی علیه السلام فشار بیاره. خیلی خوب، یالا یکی از مصادیق ظلم کشتن خلیفه قبلی بوده دیگه، معرفی کن دیگه اونا که کشتن، معرفی کن، بگو کیا بودن کشتن. یه دور فشار میاره که محاکمه کن. میبینه امیرالمومنین زیر بار نمیره، میگه لااقل معرفی کن، به جامعه بگو کیا بودن. چرا امیرالمومنین تا روزی هم که از دنیا رفت حاضر نشد این کارو بکنه؟ مگه عدالت نبود؟ خیلی خوب گوش بدید تو رو خدا. دقیقاً جامعتون در معرض این پیچیده ترین خطر چند سالی داره گرفتار میشه. علی علیه السلام از عدالت حرف زده، اینا هم دارن میگن خیلی خوب بیا عدالت پیاده کن دیگه، قاتلان عثمان رو معرفی کن. خب علی رو میدونید تو چه دوراهی میخوام بذارن؟ معرفی نکنه، میگن ما که گفتیم خودش دست داشته تو کشتن خلیفه سوم. حالا چجوری بیاییم مردم رو حالی کنیم که بابا علی بود دفاع میکرد میگفت نکشید، حسنینش رو فرستاد گفت از معاصره رد چید، بزن و بچهش نون و غذا برسونید. چقدر قشنگ دارن تبون. اگه بگه نه نمی کنم، میگن دیدید ما گفتیم علی سردمدار قتل خلیفه است. چی میشه؟ کلا مشروعیتش زیر سوال رفت دیگه. کسی که خلیفه میکشه شده خلیفه؟ یعنی با کودتا اومدی خلیفه شدی دیگه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل چه خواهد کرد در تاریخ. خب اگر به پذیر و محاکمه کنه چی؟ 80 گروه حزب ریختن خلیفه سومو کشتن. معاویه و بنی امیه اونور نشستن نگاه میکنن. حالا اگر بخواد همه اینا رو بگیره محاکمه کنه چی میشه؟ حکومت امیرالمومنین از داخل نابود خواهد شد، همه میشن مخالف، میریزه به هم. صریحا تو نهج البلاغه به یارانش میگه اینقدر به من نگید قاتلان عثمان رو معرفی کن، حکومت نابود میشه. یعنی از یه طرف عقلانیت، از یه طرف عدالت. حالا اگه تونستی هنر داری تشخیص بده کدوم واجب تره. ما در همین جمهوری اسلامی یه دولت انقلابی داشتیم، عدالت رو چسبیده بود داشت حکومت رو نابود میکرد. بابا در منطق امیرالمؤمنین عدالت وقتی موضوعیت داره که حکومت دینی باشد. اگر این نوع عدالت طلبی باعث بشه اصل حکومت زیر سوال بره، اون عدالت تعطیل. یعنی چه؟ ما اصلا حکومت تشکیل دادیم عدالت داشته باشیم. خیلی خوب. یعنی اگر ما به شاه فشار می آوردیم تمام دادگاهاش به عدالت رفتار میکردن، میتونستیم بریم تو حکومت شاه ادامه زندگی بدیم؟ فقه شیعه میگه اگر حکومت طاغوت باشه، زمین تو رو یکی غصب کنه، بری شکایت کنی به قاضی حکومت طاغوت، تو گناه کردی، بی خود کردی رفتی حکومت. ای بابا حقمو خوردن، حق تو دو جریب زمین بود در اکثر. وقتی میری به قاضی حکومت طاغوت شکایت تو میکنی، داری حکومتش رو تایید میکنی. بعد اگر قاضی اومد تو حکومت پهلوی حکم کاملا عادلانه کرد، زمین خودتو از ظالم گرفت داد به تو، از این به بعد این زمین غصبیه، چرا اینجوریه؟ به جهت اینکه تو برای دو جریب زمین مهمه، یا حاکمیت الله. تو برای دو جریب زمین میری، اون برای ماشینش میری، تو داری حکومت طاغوت رو تأیید میکنی، مردشور این عدالتی رو ببرن که تو دنبالش رفتی. کیه که بفهمه این حرفو؟ کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید 4 قاضی داریم، 4 نوع. 3 گروهشون میرن جهنم، فقط 1 گروهشون میرن بهشت. چجوری این 4 تا؟ میگه ببین، اول قاضی که نشسته بر مسند قضاوت یا اصل این جایگاه مشروع بوده بهش رسیده، یعنی حکومت اسلامی بوده بهش قضاوت رو دادن، یا نامشروع یعنی حکومت طاغوت بوده به این قضاوت رو دادن. اونی که حکومت طاغوت قاضیش کرده که مطلقاً تو جهنمه، چه به عدالت عمل کنه چه به ظلم. تازه بحث سر اون کسیست که تو حکومت اسلامی قاضی شده، اگه به عدالت رفتار کنه میره بهشت، اگه ظلم کنه میره جهنم. گیر قصه کجاست؟ حکومت طاغوت قاضی عادله، یعنی صبح تا شب پرونده رو طبق عدالت اسلامی داره رسیدگی میکنه. علی علیه السلام میگه این قاضی میره جهنم. بابا این که ظلم نکرده، اصلا غلط کرده قاضی، حکومت طاغوت شده. نسب این آدم به این قصه و پذیرش این نسب تأیید طاغوته. تو حق نداری بری تأیید طاغوت کنی. حالا شاکی که در حکومت طاغوت میره شکایتشو به قاضی حکومت طاغوت میده، قرآن میگه این داره به طاغوت کمک میکنه. بابا امام صادق علیه السلام یه یاری داشت، همین زیارت عاشورا ما به برکت همون یار داریم، به اسم صفوان. شغلش چی بود؟ شترهای خیلی زیادی داشت، کرایه میداد، به خاطر این بهش میگن صفوان جمال. یه چند روزی دید امام صادق اصلا تحویلش نمیگیرن، هر طرف می روشو میکنن، اون بر سلامشو سر بالا جواب میدن. خیلی به خودش فشار که من چیکار کردم؟ من که از یاران خاص حضرتم. امام صادق زیارتش رو به صفوان جمال گفته اول به ما رسیده. یه روز رفت افتاد به دست پای من، گفت آقا من چه خطایی کردم شما با من اینقدر سرد برخورد میکنید؟ فرمود شنیدم شتراتو به خلیفه کرایه دادی باش بره حج. گفت بله آقا. برای عیاشی که نمیخواد بره، حج میخواد بره. شتر اجاره داده خلیفه با ایل و تبارش برن زیارت خانه خدا برگرد. حضرت فرمودن همین دیگه، شتر رو تحویل دادی، کرایه دادی به حاکم طاغوت که بره حج بیاد. نمیفهمید. حضرت فرمودن ببین، شتراتو دادی، آیا ته دلت خدا خدا نمی کنی زنده برگرده پول تو رو پس بده، شترات سالم بیان؟ گفت چرا، همینقدر که آرزو میکنه حاکم طاغوت سالم بمونه تو باش شریک. میدونی چی کار کرد؟ در جا رفت شتراشو فروخت. خلیفه فهمید یه خبریه، گفت چیه؟ گفت دیگه دیدم پیر شدم و خیلی نمیتونم کار کنم، فروختم، گفتم پولشو میذارم بانک سودشو میخورم. گفت ببین سر من کلاه نذار، یه چیزی شده حالا دیگه، بالاخره شتر خودم بود خواستم بفروشم. من شتر کرایه دادم بره مکه، امام صادق میگه برو دیگه از ما نیستی، تو به حاکم طاغوت شتر کرایه دادی. ببین چه اتفاقی میفته. عدالت شعار اصلی امیرالمومنینه، به مصداق خلیفه سوم که میرسه میگه من هیچ وقت اینو معرفی نمیکنم. معاویه فهمیده، یاران علی نمیفهمه، نمیفهمن که بابا اصلا عدالت وقتی ارزش داره که اصل حکومت اسلامی پابرجا باشه. حالا اصرار به عدالت اگر باعث تضعیف نظام اسلامی بشه، تو اصلا اسلامو نفهمیدی، اون عدالتو نمیخوایم اصلا. اگه اینجوریه چقدر سخت فهموندن این قصه، حتی به شما خیلی سخته. بابا عدالت که خیلی، بابا عدالت اصلا نماز خوبه، نماز که واجب تره. اگر یه وقتی اصرار به نماز باعث تضعیف حکومت اسلامی بشه، بر فرضا، ایشالله که هیچ وقت نشده، اگر یه روزی اصرار به نماز باعث بشه نظام اسلامی تضعیف بشه، نماز رو تعطیل کن. نماز هم تعطیل میبعله. نداره، حفظ نظام از اوجب واجبات هست، از نماز هم واجب تر. نترس، اونجوری نشده، ولی اگر بشه تو آماده ای؟ حفظ نظام اسلامی چرا انقدر مهمه؟ چون تمام نماز و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و عدالت و احسان و همه اینا مبتنی بر وجود یه حکومت دینیه. اما چقدر فهم این قصه سخته. بابا خاله شاه هم عدالت رو رعایت کنه، چه اشکالی داره؟ اصلش غلطه. اصل مثل این که آقا جون چرا سخته برای بعضی، امشب شما با زن و بچت برگردی بری خونه ببینی چراغا رو خاموش کردی ولی روشنه، از بیرون داری میری صدای بچه میاد، تلویزیونم که روشنه، کلیدو بنداز ببین آقا دزده با خانواده‌اش قشنگ نشستن دارن خربوزه میخورن و تلویزیون نگاه میکنن. بعد دست به یخه بشی، همسایه بیاد بگه آقا تو چرا اینقدر سخت میگیرید، اتفاقا تو نبودی اینجا روزه گذاشته بود. اصل جایگاه باطله، تو داری روزه امام حسین میذاری. اصل حکومت باطله، تو رفتی قاضیشو تایید میکنی. معاویه خیلی خوب فهمیده بود کجا رو بزنه ولی یارانش نمیفهمیدن. امیرالمومنین اصرار بر عدالت میکرد. بنابراین دشمن چی کار میکنه؟ میاد با تمسک به ظواهر دین که اتفاقا مورد قبول انقلاب هم است، شعار انقلاب بوده، استقلال، آزادی، عدالت، اینا رو یه جوری روش ورود میکنه که اکثریت عوام مردم رو گرفتار میکنه. بعد میدونه نظام که نمیتونه اینجوری عمل کنه، خود به خود ما به این نتیجه میرسیم به به پس این نظامم به 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 دیدی پاش رسید نکه. دشمن فقط این دوتا رو کنارم میذاره، یعنی یه کلیت یه مصداق دیگه هم هیچی نمیگه. خود ما به نتیجه میرسیم که پس علی دنبال اسلام نیست، دنبال قدرت طلبیه. ببین عدالت رو رعایت نمیکنه. بابا علی جان تو که میدونیم نکشتی، خب معرفی کن دیگه. تو نمیفهمی، اون فهمیده چرا فشار میاره. من اگر قاتلان عثمان رو معرفی کنم یعنی تمام احزاب ریختم به جون هم و جامعه به اختلاف کشیده میشه. من که مخالف بودم، نمی کردید، حالا که کردید دیگه اینقدر غلط نکنید. معاویه دنبال خون عثمان نیست، دنبال این که از پیراهن عثمان سوء استفاده کنه، حکومت علی رو بزنه زمین. چه کار کند دست یارانش؟ تردید در خواص اولین و مهمترین و خطرناکترین اثر نفاق در جامعه است که حکومت اسلامی تو شک گرفته. تردید در خواص چرا؟ چون توده مردم اصلا گیر ندارن. رفقا مسجد آتیش بزن، اگر امامشون بگه بدتر از اینم میرن انجام میدن، چون گیر و گور ندارن. اما خواص همونقدر که علمشون یه جاهایی به درد میخوره یه جاهایی هم گیر میکنن. آخه در فقه اینجوری نگفتن، ما در کلام اونجوری خونده بودیم، در سیره پیامبر گفته بود اینجوریه، تا بیاد حلاجی کنه سوخته. و منافق میدونه داره چی کار میکنه. ببینید امیرالمومنین رفته به جنگ، هیچ جنگی رم امیرالمومنین شروع نکرده، اونا شروع کردن، یارانش را افتادن، توده مردم عاشقانه دارن میرن، همینجور هم شعر میخونن با آقای آهنگران و سوی دیار و عاشقان میرویم. رسیدن پای جنگ، یکی از بهترین خواص جامعه امیرالمومنین اومده میگه یا امیرالمومنین انا شککنا فی هذا القتال، ما شک داریم تو این جنگ. به قرآن نه دنبال مقام بود، نه دنبال ثروت بود، نه دنبال شهرت بود، نه نفوذی بود که با معاویه بسته باشه، هیچ کدوم. نه از جنگ میترسید. سختی کار اینجاست بابا، لاغت منافقای زمان پیامبر از جنگ میترسیدن، دیگران رو هم مردد میکردن. اینا نمیترسیدن، منافق نبودن اصلا. ربیع ابن حسین اومد گفت انا شککنا فی هذا القتال، ما چند نفری هستیم راستی شک داریم که الان این جنگ حقه. امیرالمومنین علیه السلام یه جواب خیلی سفتی بهشون دادن. البته بعد خودش بیچاره به مولاش پیشنهاد داد، حالا من چون شک دارم الان این جنگ درسته، خدا پسندان است یا نه، از اونورم شما رو قبول دارم، این دیگه چه ایمان مسخره است، تو را قبول دارم ولی اینجا هم شک دارم که تو درست میگی یا نه، اجازه بده به جای اینکه تو این جنگ شرکت کنم برم تو سرحدات خدمت کنم. حضرت گفتن خیلی خوب برو، اگه فکر میکنی اینجوری مشکلت حل میشه برو دیگه. برادر این آقا رفت خیالش راحت کرد، الحمدلله از امیرالمومنین جدا نشدیم، ولی تو جنگی هم که میگفت شرکت نکردیم، اگه یه وقتی 1% اشتباه کرده باشه ما قیامت جوابگو نیستیم که بی خود رفتیم با مسلمونا جنگیدیم. خوشحال و شاد و خندانم رفت دنبال زندگیش. کم کم این شکه براش بزرگ شد که اصلا کلن دین به سیاست ربط داره. اصلا واقعا دین به سیاست ربط داره؟ چه ربطی داره؟ کم کم شبهه جدای دین از سیاست براش یقینی شد. نه آقا جون، دین چه ربطی به سیاست داره؟ این دنیای کثیف، سیاست کثیف چه ربطی به دین داره؟ کشید کنار کلن، شد زاهد. 20 سال عزیز دلم در زندگی نامش نوشتن 20 سال حتی با زن و بچهش حرف نزد، فقط ذکر گفته. 20 سال شد یکی از زهاد هشتگانه، زهاد سمانیه. 8 زاهد حرفه‌ای بودن، یکیش این آقا بود. بعد از امیرالمومنین چون مبنای جدایی دین از سیاست سکولاریسم تو ذهنش دیگه جا افتاد بود، با امام حسن که نرفت بیعت کنه، ولی کاری هم بهش نداشت. امام حسن شهید شد، براش مهم نبود، عبادتش رو ادامه داد. به امام حسین علیه السلام رسید که دیگه خب معلوم اصلا کلا قبول نداشت، یعنی سیاست رو قبول نداشت، تا اینا رو به عنوان پسر پیغمبر خیلی دوست داشت. بهش گفتن که پسر پیغمبر روز ترویه از احرام خارج شده، داره میره به سمت عراق، بوی خون میاد. ذکرشو گفت. گفتن ظاهرا در نزدیکی کربلا هر جلوشو گرفته، نگرش داشته ها، اعتنا نکرد. گفتن بردنش تو کربلا زمین بی آب و علف بین دو تا نهر آب تشت، هر چی گفتن اعتنا کرد. اومدن گفتن پسر پیغمبر تو بین دو نهر آب سر بریدن رفت. یه لحظه تسبیحش رو نگه داشت، جمله خیلی تأسف آمیزی گفت، بعد پشیمون شد که چرا من ذکرم رو حروم کردم برای دنیا. ذکرش رو گفت. امام حسین کی شهید شد؟ 10 محرم 61 هجری قمری. برید در مقبره این مرد ببینید، زندگی نامه کوچولویی زدن رو دیوار، نوشتن یا سال 61 مرد یا سال 62. یعنی بدبخت اگر با امام حسین اومده بود، لاغل شهید شده بود. بعدش هم که مرد. همین خواجه ربیعی است که در مشهد. منافقین ببین چی کار میکنن، آدم به درد بخور پای رکاب امیرالمومنین به کجا کشوندن که میگه دین از سیاست جداست. یعنی امام حسین متوجه نیست، امام حسن هم متوجه نیست. اونجا میگه من پای بیعت علی هستم، اینجا چی میگه اصلا برای چی بیعت؟ سیاست چه ربطی به دین داره؟ ذکرتو بگو، قیامتتو درست کن. هم دنیاش گند شد هم آخرتش. من نوجوان بودم پای منبر آقای فاطمی‌نیا تو مهدیه تهران، با یه عصبانیتی میگفت من اگر دست محمود این گنبد و بارگاهشو سرش خراب میکردم، که مش جاهلم میرن زیارتش. ببینید کجا کشیده. من کار به اون شخص ندارم و به نفاق کار دارم. در دوران حکومت اسلامی نفاق بسیار پیچیده تر تا دوران پیامبر، به جهت همون چیزی که گفتم. در دوران پیامبر ما 2 جور نفاق داشتیم، یه نفاق خوفی، یه نفاق طمعی. یعنی یه عده‌ای ترس داشتن، یه عده‌ای طمع داشتن، به نفاق کارشون کشید. مثلا در اون عرصه نفاق خوفی ما 2 جور آدم داشتیم. یه جور آدمی که مستقیما با حق مبارزه میکرد، مثل عبدالله ابن ابی، یه دم غیر مستقیم با پیغمبر مبارزه میکردن، کار شکنی میکردن، جنگ میخواستن برن تو راه، هی با این سربازا اینقدر کلنجار میرفتن تا اینا رو مردد کنن، هی برگردن به سمت شهر نرن جنگ. در طمعیش هم معمولا منافقین در زمان پیامبر، اونایی که طمع داشتن به منافع خودشون بیشتر، کسانی بودن که میرفتن طرف یه جناح خاصی رو میگرفتن تا به این به قدرت برسه و ما از قبلش سود ببریم. یا داستان مسجد ضرار رو میساختن تا مردم فریب بدن، به عشق نماز جماعت دو دستگی ایجاد کنن و الی آخر. اما در زمان پیامبر یه سوالی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنه، میگه چرا از این جنس نفاقای زمان پیامبر دیگه بعد از پیامبر خبری نیست؟ چرا خبری نیست؟ چرا مسجد ضرار نمیسازن دیگه؟ چرا؟ میفرماید چون بعد از پیغمبر نفاق خوفی با خط نفاق طمعی به هم رسیدن، یکی شدن. چرا؟ چون دیگه اون وحی نازل نمیشه که بترسن، دیگه اون وحی نازل نمیشه. رضا در دوران امیرالمومنین علیه السلام دیگه اوضاع نفاق اینقدر اوج گرفته که همه با بحث طمع و فریبندگی طمع میخوان، حتی امیرالمومنین رو فریب بدن، حتی امیرالمومنین. پیامبر از دنیا رفته، یه درفتن در سقیفه، تشکیلات جلسه را انداختن جای پیامبر آدم بذارن. خب سردمدار جنگ مستقیم با پیغمبر ابو سفیان اومده در خونه امیرالمومنین علیه السلام، میگه علی جان ما که میدونیم بعد پیغمبر تو باید خلیفه بشی، چرا نشستی اجازه میدی دیگران برن؟ کی ابو سفیان که 20 سال با پیامبر جنگیده؟ گفت شما بیا قیام کن، من لشکر میریزم پات. حضرت در رو به روش بستن، فرمودن تو میخوای سوء استفاده کنی از قصه خلافت، امت رو به جون هم بریزی، بعد به اسم علی تموم کنی، کور خوندی، من فریب نمیخورم، برو دنبال کارت. اما با این مدل اینقدر مؤمن فریب دادن، اینقدر مؤمن فریب دادن که امیر المؤمنین علیه السلام کارش به جایی رسیده. روز اول بعد از قتل عثمان هیچ رغبتی به پذیرش حکومت دیگه نداشت، هیچ پذیرشی. چرا؟ چون میدونست پیامبری که 23 سال روی این آدما کار کرده بود، پیامبری که اینقدر اینا رو تو کوره جنگ، هجرت، گشنگی اینا برده بود که تازه آب دیده شده بودن، 70 روز مونده از دنیا بره، از اینا میترسید. گفت اکثریتی منافق میبینم، اون موقعش رو میترسید. اینا که 25 سال کجتر رفتن چجوری میخوان پای من وایستن؟ امتی که 25 سال به نزول خوری و رباخاری و حرامخاری عادتشون دادن چجوری میخوان پای من وایستن؟ اونی که شب گرسنه میخوابید و تا صبح زجه میزد در عبادت خدا اون شد. اینی که صبح تا شب تو دنبال گناه و فساد و مال اندوزیه میخواد بیاد پای رکاب من وایسه. امیرالمومنین هر چی اصرار میکردن حکومت رو قبول نمیکرد. تا حجت برش تموم شد دیگه چیکار کن؟ چجوری بیعت کردن؟ در نهج البلاغه چند تشبیه کرده، فوق‌العاده است. کنایه از این که نمیدونید روز بیعت مردم بدون یک خط تبلیغات از طرف من چجور هجوم آوردن پای در منزل من که تو رو خدا علی بیا بپذیر. تمام جناح‌ها اومدن. گاهی میگه مثل یال‌های پرپشت کفتار بود جمعیت، گاهی وقتا میفرماد مثل انبوه گله‌های گوسفند، گاهی میگه مردم مثل گله‌های شتری که بعد از ساعت‌ها پیاده روی در بیابان از آتش داشتن جون میدادن، چشمشون خورده به آبش خور حمله میکنن، حمله کردن در خونه من. گاهی میگه حسنین هم زیر دست و پا داشتن له میشدن، در حالی که اون روز امام حسن و امام حسین زن و بچه داشتن، بچه هم نبودن. این امت رو چه قشنگ ریختن؟ چرا امیرالمومنین قبول نمی کرد؟ همونجور که پیامبر قبول نمی کرد از جبریل که علی رو قدیر معرفی کن، مجبور شد همونجور که پیامبر دستور خدا بود اطاعت کرد. امیرالمومنین به خاطر اینکه حجت برش تموم شد پذیرفت. شما فکر کردی 25 سالی که حاکم نبود سخت در گذشت یا 4 سال و نیمی که حاکم بود؟ خودش میگه 4 سال و نیم که حاکم بودم خیلی سخت در. هیچ وقت در هیچ سندی در این 25 سالی که حکومت دستش نبود هیچ کس نشنید و ندید که علی آرزوی مرگ کرده باشه، هیچ کس. اما از وقتی حاکم شد یک سال و نیم نگذشته دائما رو منبر به مردم میگفت خدا شما رو بکشه، منم بکشه، راحت شم از دستش، خدا شما رو بکشه. دائم از خدا آرزوی مرگ میکرد، خون به دلش کردن. بابا وایستادن پای حکومت ولی بعد از پیغمبر به مراتب سخت تر از پیغمبره. آخه برای رهبر شما که قرار نیست آیه نازل شه، تو باید با بصیرتت بپذیری. و یقاتل و علی تأویل، علی میگه قرآن سر نیزه رو بزنید، یاران قرآن خونش میگن نزنید قرآنه. حالا کو عماری که بفهمه قرآن بدون علی که کفر؟ آخه قرآن اصلی که اینه. خیلی خطر نفاق و نفوذ در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری حکومت امیرالمؤمنین فشرده و پیچیده و اثرگذار شد تا جایی که فقط عرض آخرم باشه، امیرالمومنین اینا رو ورداشته رفتن جنگ معاویه. دیگه معاویه که طلحه و زبیر نیستن بگی نه، اینا از صحابه بزرگ پیامبر، اونا هم که زن پیغمبر. بابا معاویه است دیگه، شجره ملعونه خبیثه قرآن دیگه، همتون هم که میدونید خیلی خوب. میریم دیگه تو رو خدا یه بار دیگه من این تو شبای گذشته گفتم، یاران مولا علی علیه السلام در جنگ با معاویه سر سوزنی عشق حکومت، طمع ثروت، مقام، شهرت هیچی نداشتن، خالص اومده بودن به جنگن شهید بشن. اینجور آدم و فریب دادن کمر شکن. آخه کار به این خوبی پیش رفت، قرآن ها سر نیزه، شمشیر ها اومد پایین، میکشیمت بگو مالک برگرده. چرا؟ چون گیجن، میگن بابا اون بر قرآن، اینم که اطرت پیغمبر، چی کار کنیم؟ خب قاعدتا قرآنو که نباید بزنیم. این وسط یه عمار بیچاره است، هی داره ببینیم تا کجا پیش میره نفاق. امروز در این جامعه بدون تعارف و سانسور گرفتار این نفاق و نفوذیم به شدت هم. ولی ما مثل یاران امیران خیلی هم نمیبینیم. بابا این قرآن سرنیزر بیخیال، نمیفهمیم. خب چی شد؟ تو این گرد و خاک یه دفعه یک آدم پدر مادرداری یه شاخص رو کرد، کمر معاویه رو داشت میشکست. چی؟ خبر دادن که عمار کشته شد. عمار کشته شد، حال کشته شد. میدونی چرا یه دفعه لشکر علی یه دفعه زنده شدن؟ گفتن وای غلطی کردیم، پیامبر جلو چشم ما به عمار نگاه کرد در فلان جنگ، گفت عمار دارم میبینم اون روزی که تقتل و کلفه اتل باقیه، گروه تقیانگر بیدین تو رو میکشن. کی کشت؟ معاویه. ای وای معاویه، پس فعه باقیه بود، ما غلط کردیم به علی فشار آوردیم. داشت دوباره ورق بر میگشت، منافقین منافق الجنانهای عالم اللسان گفتن چی دارین میگین؟ اما رو کی کشت؟ گفتن اینا یارای معاویه. نه آقا، اونی که اما رو آورد جنگ به کشتنش داد. کی اما رو آورد پای این جنگ؟ گفتن علی. گفتن پس علی مقصره. دوباره برگشت. وای به حال امتی که اینقدر ضعف بصیرتشون که توی یه دوره به اسم عدالت ولایت رو زیر سوال ببرن، توی یه دوره به اسم قرآن و ظواهر، توی یه دوره برای قمه زدنشون، اون یکی برای و رهبرشون داره خودشو تیکه پاره میکنه که بگه بابا حواستون کجاست؟ نفوذی ها دارن میبرن. نفوذی که نمیاد بگه مرگ بر قرآن، میگه وای قرآن گفته و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا. اینم که عثمان به ظلم کشته شده، خود علی هم قبول داره. خب ما پیگیر حقشیم. علی جان شما که حالا الحمدلله حاکم شدی، مهمترین پرچمت هم عدالته، لطف کنین قاتلای عثمان رو معرفی کنید. عجب نامرده، علی رو گذاشته تو منگله، معرفی کنه جامعه به هم میرزه، حکومت معرفی نکنه، میگن دیدید گفتیم علی خودش قاتل عثمانه. تنها راهش چیه؟ امت با بصیرت باشن، بگن از کی تا حالا عثمان معاویه قرآن خون شده ما نفهمیدیم، از کی تا حالا معاویه دنبال عدالت بوده ما نفهمیدیم، از کی تا حالا پنجه به علاوه یک دنبال منافع ما بوده ما نفهمیدیم، از کی تا حالا حقوق بشر به نفع بشر بوده که حالا دفعه دومش باشه. بیدار باشن. وقتی بیدار نباشن یه مش خواص میان تو مراکز تصمیم سازی تصمیم گیری شکل میگیرن به اسم حقوق بشر، تنش زدائی، ما باید با عالم روابطون درست کنی، پاسپورت ایرانی باید احترامش برگرده، گیر میکنیم تو کار. کی میفهمیم؟ یه دفعه یه عماری کشته میشه، میگیم دیدید. بعد دوباره اونم برای توجیه میکنن، میگن علی مقصره، بچه مردم آورد الکی تو این فتنه، پس علی رو بکشید. خونخوارترین دشمنان امیرالمؤمنین بهترین دوستانش در جنگ با معاویه بود که بعد شدن خوارج، دست بر نداشتن تا 19 ماه رمضان. فرقش رو چی گفت؟ امشب شب تاسوعاست، اول فضل العباس نه قد و بالاش دل کسی رو برده تو اهل بیت، نه بازوهاش، نه چشای قشنگش، یه چیزی دل امام سجاد و امام حسین رو برده که هیچ کس نداره در تراز اول فضل. فرمود عمو خدا رحمتت کنه، رحم الله عمی العباس. چرا؟ نگفت چون خیلی رشید بودی، عجب قدرتی، چه جنگاوری. اتفاقا تنها سرباز امام حسین که جنگ نکرده در کربلا ابوالفضل، امتحانش خیلی سخته. تو میتونی مثل ابوالفضل امتحان بدید پای ولی فقیه؟ بگه دقیقا همونجا که توانمندی داری ساکت باش، ابوالفضل متولد نشده بود مگر برای کربلا؟ مگر علی ابن ابی طالب بعد شهادت فاطمه زهرا به عقیل نفرمود عقیل میری از یه طایفه شجاع برای من یه همسر انتخاب کن؟ طایفه شجاع برای چی میخوای؟ تو چی کار داری؟ بعدم میفهم. 4 تا فرزند براش آورده شده ام البنین. برای چی؟ برای اینکه کربلا کشته شن. اصلا فلسفه خلقتش این بوده. امام حسین آورده. حالا روز عاشورا به همه میگه برید، به این میگه تو نمیخواد بری. امتحان اینه آخه. امام سجاد نمیگه فدات بشم عمو جون، عجب بازوهایی داشتی، چه شمشیر زنی. فرمود رحم الله عمی العباس کان نافذ البصیره، خیلی بصیرتش عمیق بود. صلب الایمان. بابا برای یاران امیرالمؤمنین در صفین 4 تا کاغذ پاره رفت بالا، تمام دینشون ریخته پایین، یه عمار موند. برای ابوالفضل فردا 2 تا اماننامه میاره، اختصاصی خودش و برادراش. از خیمه بیرون نمیمد، رنگ از رخسارش پریده بود، خجالت میکشه جلوی امام حسین. امام حسین اگه اجازه نمیداد بیرون هم نمیمد. گفت برو جوابشو بده. من اینو میخوام بگم در نهج البلاغه که انشاءالله باید بچسبید بهش تا فتنه های این روزگار در دوران حکومت اسلامی را از سر بگذرونین. میگه بعد از عمار امیرالمومنین تو چشم یاران حزب الله جنگ رفتش نگاه میکرد، گفت عین عمار، یعنی شما به چه درد میخورید؟ عمار کجاست؟ کی میتونه به جایی برسه که امام زمانش در وقتی که این یار هست بهش تکیه کنه، وقتی هم رفت آتیش بگیر از یادش، بگه صیاد کجا رفت؟ آخ آخ آخ، احمد کاظمی، حسین خرزی، هی میگفت عین عمار، عین ذو شهادتین. در کربلا امام حسین یه دونه بالاترش رو کرد که دیگه تا قیامت حتی امام زمان نخواهد داشت. امام حسین که عالم بهش تکیه کرده در کربلا به ابوالفضل تکیه کرده. اکبرش رفت گفت نداره، عباس هست. قاسم، عباس هست. یاران برن، عباس هست. هر کی رفت امام حسین علیه السلام گفت عباس هست. روزه من از اینجا شروع بشه و ببینید چه خبر میخواد بشه شب تاسوعا تو این جلسه با این همه جوون عاشق. شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در نفس المحموم میگه لقمان حکیم رفت سفر، سفرش طولانی شد، برگشت به خادمش گفتش که از بابام چه خبر؟ سرش انداخت پایین گفت سرت سلامت، پدرت فوت کرد. نوشته که گفت پس بار زندگیم سنگین شد. بعد گفت راستی داداشم حالش چطوره؟ دوباره سرش انداخت پایین گفت خدا صبرت بده، برادرت هم از دنیا رفت. نوشته لقمان زد زیر گریه گفت الان انکسر زهری، کمرم شکست. تازه اون که یه برادر عادی. امام حسین علیه السلام هر وقت ابوالفضل سایش جلو خیمه معلوم میشه تنش میلرزه که وای دوباره اومده ازده میدان بگیره. هر بار اومد گفت نه تو نه، بابا انت صاحب و لوای، تو پرچمدار مایی، ستون فقرات مایی، دشمن اگر حمله نمی کنه چون تو هستی، تو نمیخواد، برو. آخ رفقا، این سردارای شهید یقینا در خلوت خودشون به امام، آخه دیدید گناه نداشت احمد کاظمی تمام جنگ جون بکنه، بعد جنگ هم جون بکنه، هم جوری زنده بمونه؟ شوشتری این همه عمرشو تا پیری برای انقلاب بذارم جو بمونه؟ خب خون به دلش بوده دیگه. من معتقدم هر کدومشون یا به امام زمانشون یا به نایب امام زمانشون فرمولی که ابوالفضل استفاده کردن رفتن. احمد کاظمیشو که آقا رو کرد تو شهادتش دیگه، گفت قبل وقتی خبر شهادت سیادو دادن اومد پیش من، گفتم که آره حیف امثال سیاد، حیف بود شهید نشن. بعد دیدم احمد کاظمی گریه کرد، گفت آقا دعا کن خبر ما رو برای شما بیاره، دعا کرد دیگه. اینا مدل ابوالفضل العباسه. اولا باید یه جوری بزرگ بشی که رهبرت به تو تکیه کنه، مثل مردی که همین الان قراره برای ما صحبت کنه. دو، بلد باشی وقتی دیگه کاسه صبرت هم لبریز شد چجوری اذن شهادت؟ آخه ما بدون اذن ولیمون نمیتونیم شهید شیم که عزیزم، مگه الکیه؟ حالا قدر قدرتی مثل قمر بنی هاشم اومده تو کربلا، هی صبر 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 صبر، اومد وایستاد جلوی امام حسین، سرش انداخت پایین، مرد به این بزرگی شروع کرد گریه کردن. بریم در خونه امام زمان گریه کنیم، تا فاسد نشدیم شهید شیم. ابوالفضل دل امام زمانشو به دست آورد، گریه کرد، گفت یا ابن رسول الله قد ضاق صدری، دیگه ابوالفضل نمی کشه سینش، بابا همه رفیقام رفتن، تو مظلوم موندی، منم باید با چش نگاه کنم، قد ضاق صدری و سئمت من الحیات، من از این زندگی خسته شدم. وقتی ابراز کرد خسته شده، امام حسین گفتن حالا فعلا برو یه آب بیار. انقدر خوشحال شد، کاش ما هم یه ذره آدم بشیم، آقامون به ما یه کار بسپاره تو این کشور، بگه این کار ویژه رو برو تا تهش ببینم. ابوالفضل قرار امتحان پس بده دیگه، یه مشک گرفت رفت برگرده. اونا هم فهمیدن اگر این مشک برگرده دیگه کسی زنده نمیمونه ها، باید ابوالفضل رو ما بشکنیمش. کاری کردن که اشاره تو روزه میشنوید، فقط اینقدر برای من سخته که امام زمانی اومده تو نخبستان، خودشو رسونده به شریعه، رسونده به دستای ابوالفضل، بوسیده، رسونده بالای پیکر قمر بنی هاشم، موقع بلند شدن میگه الان انکسر زهری، عباس داشتین کمرم رو شکستی، فقلت حیلتی بیچارم.